مهمان محترمم حجت الاسلام و المسلمین جناب قاسمیان به استودیو تشریف آوردن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید اگرچه کمی با تاخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی عزیز، عوامل برنامه و بینندگان عزیزم. سلام عرض
میکنم. سلامت باشین، خدا شما رو حفظ کنه. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. ابتدای برنامه من فراموش کردم به بینندگانم تسلیت عرض بکنم، عذرخواهم از شما. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای این گفتگو. خب من آقای قاسمیان بزرگوار، ابتدای برنامه به بینندگانم گفتم تحلیل میدان، تحلیل فضای سیاسی، نبرد دیپلماتیک، اینا رو داشتیم از 30-40 روزی که بالاخره برنامه روی آنتن هست. امشب یه ذره میخوایم متفاوت به موضوع نگاه کنیم، اصلا برای همینم حضرت عالی رو دعوت کردیم. میخوایم ببینیم که در چارچوب تفاسیر قرآنی این اتفاقات آیا مفهومی دارد، براش میشود ما به ازا پیدا کرد یا نه. این رو به شکل کلی میخوام ازتون بپرسم، بعد سوالای جزئی تری هم دارم که از خدمتون خواهم پرسید. یعنی اصلا چی شد که بعد از حدود 2 ماه جنگ رسیدیم به آتش بس؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی لغت خوبی رو استفاده کردید، آتش بس، چون که من خیلی وقتا دارم میشنوم که بعد از 2 ماه جنگ رسیدیم به صلح. ببینید، هیچ موقع در قرآن بین نظام اسلام و مسلمانان و کفار و ائمه کفر و بین آمریکا و اسرائیل با نظامات اسلامی و مسلمان ها صلح برقرار نمیشه. اصلا ما صلح نداریم در قرآن، صلح وجود ندارد. این غلط مصطلحیه که اتفاق افتاده. درستش همین فرمایش شماست که آتش بسه. حالا من اینو یه کمی توضیح بدم.
بله بله.
ببینید، اون چیزی که در سوره مبارکه انفال ما داریم،
بله،
که همون اوائل مدینه است، یعنی هنوز نظام اسلامی نه به بار نه به داره، هنوز خبریش نیست.
بله.
اونجا این عبارات رو خدا به مؤمنین میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگر دیدی که کفار متراکم شدند و اومدن با شما مبارزه کنن، هیچ موقع پشت نکنید به اینها. و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم. مگر تو دو حالت، و اون دو حالت کاملا تاکتیکه. اون تاکتیک، ببین من یه مثال برای شما بینندگان عزیز بزنم. ببینید، مثلا فرض کنید تو مسابقات کشتی 3 دقیقه کشتی میگیرن، میرن استراحت کنن، میخوان صلح کنن با هم دیگه، یا میخوان نفس تازه کنن که بدتر یقه هم دیگه بگیرن. اگر تو این مسابقات رزمی با رقص پاهایی شروع میکنن، اون بوکسور داره جاهای خودشو عوض میکنه، در این تعویض جا میخواد با طرف مقابل صلح کنه یا میخواد محکمتر بزنه، دنبال موقعیت محکمتری میگرده. اینجاست که قرآن میگه الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، یا جاشو داره عوض میکنه، تاکتیکو داره عوض میکنه، تاکتیکای رزمی رو داره عوض میکنه. کما که در همین ماجرای غزه دیدید، انقدر این متخصص جنگالن دیگه، یهودی ها جنگای الکترونیکن، ولی چجوری نمیتونستن دیگه حماسی ها رو از پا در بیارن به لحاظ ارتباطات؟ به خاطر اینکه اینا تمام ارتباطاتشون رو با سیم کرده بودن به جای بی سیم، و همه در حقیقت سنگرها با سیم وصل شده به مقر فرماندهی. خب این یه تکنیک جدیده، نه تو این موقع، بلکه اوائل بعثت. از اوائل سور قرآن وقتی که خدا به پیغمبر میگه ود دو لو تو دهنو فیادهنون، اینا میخوان ماسمالی کنن، پیغمبر ماسمالی نکنی ها. یعنی با ماسمالی قضیه رو جلو نبر، محکم. میدونی که دهن معنی روغنه، ود دو لو تو دهنو فیادهنون یعنی همین ماسمالی کردن، روغن مالی کردن، همین. میخوان یه جوری باهات کنار بیان، ماسمالی بشه، قضیه رو جمعش کنن بره. پیغمبر سر مواضعت وایسا، اصلا ماسمالی نکن. ببینید، اینم روی مبنای دیگه است که حالا در خلال بعد،
بله،
من اینو انشالله توضیح خواهم داد. لذا اینو اسمشو بذاریم آتش بس بین حماس و اسرائیل، درسته. کما اینکه در عبارتهای قرآن اگر در تاریخ شنیدیم صلح حدیبیه، اونم غلطه. ما صلح حدیبیه هم نداریم. حالا اگه لازم شد اونم توضیح
هم. همین الان خوشموقع است، صلح حدیبیه نداریم، صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه رو نداریم. بله. شما میگید اصلا صلح نداریم؟
نداریم. دقیقاً.
یعنی چی؟
ببینید یه موقع است که شما آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه نشون بده که ما اگه کسی با ما کاری نداره، ما باش کاری نداریم. مثلا اینکه شما مثلا آقای حسین الان با همسایه‌هاتون صلح کردید، نه باهاتون کاری ندارن، شما باشون کاری ندارین دیگه، با هم دعوا ندارید اصلا.
خب
اما ماجرایی که به اشتباه ازش به عنوان صلح حدیبیه یاد میشه و درستش آتش بس حدیبیه است، این آتش بسان به شدت ناپایداره. همین الان هم نه پیشگویی یا پیشبینی، بالاخره پیش سخنی اگر بخوایم راجع به همین آتش بس عرض بکنیم، آتش بس بسیار ناپایدار،
شکننده است،
بسیار شکننده است. و من عرض بکنم حد اکثر یه سال، یه سال نیم اصلا میتونه دووم بیاره این کارا، یعنی مثل گردکان بر گنبد است. خب نمیتونه دووم بیاره. تو ماجرای حدیبیه همین شد. عزیزان بیننده این رو دقت بکنن، ببینید پیغمبر خدا طبق رؤیایی که دیدن تو سوره مبارکه فتحه،
بله،
طبق رؤیایی که دیدن گفتن که آقا ما میریم وارد مکه میشیم. مکه یعنی کجا؟ یعنی مثلا اینکه یهو ما بگیم وارد آمریکا میشیم مثلا، یعنی یه همچین جایی.
بله،
یعنی دیگه تمام انرژی کفر تو اون نقطه قرار گرفته. گفتن ما طبق این رؤیایی که ما دیدیم، محلقین رؤوسکم و مقصرین، ما وارد فضای مکه میشیم. خب اینا چوچاهاشون جمع کردن، لباسای احرامشون هم پوشیدن، رفتن، رسیدن به یک قدمی مکه به نام منطقه به نام حدیبیه. ببینید اتفاقی که افتاد این بود، تا حالا اینا داشتن میجنگیدن با نظام اسلامی.
خب
اینجا بود که دیدن که نه، اینا خودشون بلند شدن به عنوان اقدام پیشدستانه. ببینید مهمه، اقدام پیشدستانه، اومدن تا بیخ گوشه اینا. ببینن نه بابا، اینا خیلی روحیه دارن ظاهرا. ماجرا بعد از بالا پایین هایی تبدیل شد به اینکه آقا بیایم یه آتش بس بنویسیم. آتش بس یعنی چی؟ یعنی آبروی قریش رفت، اون هیمنه منم منمش از بین رفت. خب دیگه مجبور شد نظام اسلامی پیغمبر رو قبول کنه. یعنی وقتی شما با یه نفر آتش بس مینویسید، یعنی من قبولت دارم دیگه. ما چرا با اسرائیل هیچ موقع مبارزه نمی کنیم تو میادین ورزشی و هر جایی؟
میگن قبولش نداره.
اصلا قبولت ندارم. من تو رو به عنوان یک کشور پرچم قبولت ندارم. اصلا تو برای من کل عدمی، مثل پشمم نیستی. خب تو اصلا هیچی نیستی. خب برای همین باید اصلا مبارزه هم نمی کنم. تو اصلا آدم نیستی. ببینید معنیش اینه. وقتی شما میشین چه میشی، یعنی که حماس من دیگه قبولت کردم، چیکارت کنم؟ ببینید چه اتفاقی افتاد. این شد آتش بس حدیبیه. پشت سرش چه اتفاقی افتاد؟ خب خیلی ها گفتن خب چرا نرفتیم؟
میونه کلمتون، تا اون روز، تا حدیبیه، کفار یعنی اصلا اسلام رو و این جمعیت مسلمان رو اصلا به رسمیت نمیشناختن؟
اصلا رسمیت نمیشناختن. یعنی حتی جنگ هایی که کردن با پیغمبر دیگه تهش شد جنگ احزاب دیگه. جنگ احزاب ما اسمش میذاریم خندق. این خندقه خیلی مهم نیست. مهم اینه که همه گروه ها رو آوردن دیگه. گفتن آقا باید کلک اینا رو یه ضرب کند دیگه، تمومه دیگه، باید همه جمع شیم کلک اینا رو بکنیم.
خب
نتونستن دیگه، این اتفاق نیفتاد. تا اینکه در ماجرای حدیبیه مجبور شدن با اینها امضا بشینن، امضا کنن آتش بس، یعنی دیگه ما شما رو پذیرفتیم. این ما شما رو پذیرفتیم. وقتی که رفتن عقب، سال بعد بدون درد و خونریزی وارد مکه شدن. یعنی چی؟ یعنی میخوام بهتون بگم این آتش بس ماجرای حماس و اسرائیل، یعنی هیمنه اولا اسرائیل به شدت شکست، خراب شد، هیمنه اطلاعاتیش خراب شد. کسی که فوق العاده رو جنگال مسلطه، فوق العاده رو نظام رسانه مسلطه، 3 ماه پیش عملیات های غزه رو نمیتونست تشخیص بده. خب و اینها هلی برد کردن تو خوده دقیقه اسرائیل. اینا خیلی آیا حسین پدیده عجیبی بود. بله. که اتفاق افتاد. خب این معنیش یعنی این که تو دیگه هیمنهی برای ما نداری. بعد خود کسی که میاد آتش به امضا میکنه میگه آه من دیگه هیمنهی برای تو ندارم. معنیش یعنی این. خب دیگه من تو رو مجبور شدم بپذیرم. حالا در این پذیرش چون آتش بس با کفار جزء آتش بس های بسیار ناپایداره، اینا بینندگان عزیز همین الان یادداشت بکنن، این آتش بس یه سال یه سال نیم بیشتر دوام نمیاره. تهش خیلی بخوام بگیم مشتریشیمو میگیم یه سالا، اینا سریع باز دوباره چون گردکان بر گنبد است میاد و منتهای مراتب دیگه با این همه جنگ و خونریزی انجام نخواهد
شد. آقا برنامه زنده است.
آره.
بعد تو فضای مجازی میمونه.
آره.
بعد استناد میکنن.
استناد میکنن. ما یه موقع تو برنامه زنده اینجا گفتیم که اگر برجام چه بشود و چه بشود من قرآن نمیخونم. همینجوری گفتم آقا برنامه زنده شما چرا همچین حرفایی میزدی؟ گفتم آقا قرآنه. قرآنه، این که شوخی نیست که. این کتاب خداست، کتاب من که نیست، کتاب زید و عمرو هم که نیست.
بله.
لذا همونجا معلوم شد که نمیشود. باشه معلوم شد نشود.
از برجام بگذاریم، اینجا الان مهمتره. شما میگید تا 2 سال دیگه صلح پایدار نمیمونه یا اسرائیلی نمیمونه؟
اصلا آتش بسی باقی نمیمونه.
خب بعدش چی میشه؟
اتفاقی که میفته ورود بسیار شیک و مجلسی در حقیقت مجاهدان فلسطینی به سرزمین های اشغالی. بی درد و خون.
ویدیوی امشب و حالا من خودم حتما میرم تو مجازی ذخیره میکنم انشالله برای 2 سال دیگه دوباره خدا عمر بده. با عزت به جناب عالی منم توفیق داشته باشم خدمت باشم یه بار دیگه اون موقع با هم گفتگو بکنیم. اون چه که میفرمایید ناظر به شواهد قرآنی است، درسته؟ ولی قبولم دارید که حتما تضمینی وجود نداره که حالا اون شواهد یا اون تحلیل ها مثلا قطعا و یقینا به حقیقت بپیونده.
نه اصلا من حرف شما رو قبول ندارم. قرآن اگر مطلبی بگوید اون تضمینه، اون امضای اون تضمینه.
نه لزومن مثلا به اون زمانی که ما مثلا اشاره میکنم.
نه ببین ما نمیخوایم وقت گذاری بکنیم.
همینو عرض میکنم.
ببینید آقای حسینی و بینندگان عزیز، اگه بارون بخواد بیاد بوی بارون میاد قبلش یا نه؟
بله.
شما بوی بارون بیاد میتونی بگی 10 دقیقه بعد بارون میاد یا نیم ساعت بعد بارون میاد یا 2 ساعت بعد بارون میاد. ولی اینجوری نیست که بگی بوی بارون میاد احتمالا 4 سال دیگه بارون میاد. اینجوری هم نیست دیگه. بوی بارون داره میاد. خب انی لعجد ریح یوسف، بوی بارون داره میاد.
بله.
از این جهتش هست که اتفاق خیلی، برای همین قرآن اینجا میگه فتحا قریبا.
آره.
ببینید مگر اینکه اتفاقاتی رو ما خودمون جمع بزنیم.
چقدر خوبه شما انقدر صریح دارید صحبت میکنید. یعنی چی کار بکنید؟
ببینید مثلا فرض فرمایید که این آتش بس رو تبدیل بکنیم به صلح. میام چی کارای بکنم؟ وگرنه ببینید حضرت آقای نکته گفتن، این نکته بسیار مطلب دقیق قرآنیه.
خب
گفتن که جنگ حماس با اسرائیل، جنگ حماس و اسرائیل که نیست که، جنگ نام چین و روسیه نیست که، جنگ این جنگا نیست که، جنگ حق است و باطل. جنگ حق و باطل یه قاعده داره تو قرآن. جنگ حق و باطل قاعده داره. ببینید چه جوریه، این طرف یک بادکنکیه، یعنی تو نداره.
بله.
بادکنک یعنی تو نداره دیگه. شما الان آقای حسینی یه بادکنک رو باد میکنن بزرگ میشه. شما میگید به به ماشاءالله زار ماشاءالله چقدر بزرگ شد، که همینجوری یواش یواش اینجوری همه میکنن که این داره میترکه. خب بزرگ شدنش علامت ترکیدنشه. این تو قرآن بارها اومده این بحث. هی میگه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. این هی نبی که این بزرگ شده، بزرگ شدنش علامت ترکیدن. این طرف چیه؟ جهان حق. جهان حق یک سوزن است.
بس.
یک سوزنه. ببینید سوزن درگیر نمیکنه خوش با بادکنک. به قول قرآن بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغهو فاذا هو زاهق. اینجوری آیه. یعنی این سوزنو میزنه دماغ کوب و مغز کوب میکنه، میخوره تو مغز این بادکنک، یهو میبینی نیست. ببینید ماجرای آقای حسینی و همه بینندگان عزیز، ماجرای نظامات کفر طبق بیانات قرآن رفته رفته از بین نمیره، بغتتن از بین میره،
ناگهان
از بین میره. البته اون کسایی که چشم تیزبین دارن میبینن این عصا رو داره موریانه میخوره. درسته اینجوری عصا مونده، ولی عصا رو موریانه داره میخوره. آنچه که بقیه دارن میبینن این است که یهو میبینن نیست. ببینید قرآن میگه که اگر من بخوام عذابشون بکنم، بیام داغونشون بکنم، از در و پنجره که نمیام که. فأت الله بنیانهم من القواعد، میزنم تو فونداسیون، فخر علی
کل ساختمون بریزه.
یعنی یوی همش میبینن با هم ریخت. لذا تصور نکنن که این اتفاق میفته که حالا خورد خورد اینا عبه میرن، خورد خورد
جالب شد،
خورد خورد عبه نمیرن، یه اوی عبه میرن.
خیلی خوب، خوب شد به اینجا رسیدیم. دو تا دوسته سوال جدی دیگه هم ازتون دارم، از جمله این که حالا چون شما میفهمید قرآنی، من واقعا سواد قرآنیم در حد حضرت عالی نیست، شاگردی میکنم، ولی ما در قرآن هم متا نصر الله هم داریم دیگه آقا، کو کی کجا. راجع به این میخوام ازتون سوال بکنم و از بینندگان محترمم هم دعوت میکنم که همچنان با ما بمانند. آقای قاسمین عزیز، دو تا نکته. یکی این متا نصر الله رو از خدمتتون پرسیدم. بعضی وقتا شرایط انقدر سخت میشه آدم میگه آقای خدایی که گفت بالاخره من کمکتون میکنم کجاست واقعا؟ نمونهش تو همین موضوع غزه، 20,000 انسان بیگناه، عمدهشون زن و بچه، و خدا میدونه که چه شبهای اینجا ما توی استودیو بعد از برنامه تصاویر این بچهای بیگناهی که حتی نمیدونن به چه دلیل داره بمب سرشون ریخته میشه و واکنش‌های پدر و مادرشون. من دوست ندارم واقعا بعضی وقتا برگردم به بعضی ویدیوها. اینجا با بیننده‌هامون دیدیم پدری که دختر بچه‌ش رو بغل کرده بود و اون شب به بیننده‌ها گفتم این تنها صفی است در دنیا که در غزه بی‌نظیره، صف کفن. وایساده بود که این صف کفن نوبتش بشه و عزیزش رو در کفن بگذاره. حالا راجع به کودک‌کشی رژیم صهیونیستی هم می‌خوام اتهام ازتون بپرسم. آقا بالاخره خون مظلوم، آه مظلوم می‌گیرش یا نه؟ ولی از اول این متا نصر الله از خدمتتون. آدم بعضی وقتا واقعا میگه خدایا قربونت بشم کجایی؟ صبر تموم نشد. این همه بمب، چندی گفتن قد 3 تا بمب اتمی تو هیروشیما بمب ریختن سر مردم غزه.
بله.
بفرمایید.
من اول اون نکته‌ای که راجع به صلح گفتم یه اندازه یه پرانتز خیلی کوتاه راجعش بگم. گفتم صلح ما نداریم، فقط یک جا داریم و اون کجاست؟ اونجاییست که دشمن بیاد بگه آقا من غلط کردم. خب اینجا رو دیگه گفتن اینجا رو قبول کنید، یعنی و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. یعنی این دشمن اسرائیل چیز اومد، دشمن آمریکا اینا اومد گفتن آقا غلط کردم چه جوریه؟ آقا ما غلط کردیم. ما جنگ طلب که نیستیم بگیم ولو اینکه تو غلطم کردی بازم باید ما، اگر واقعا 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 اومد گفت غلط کردیم با بزرگواری میپذیریم. من تازه با بزرگواریه، یعنی میذاریم فاکتور میکنیم برای بزرگواری خودمون.
حرفاتون خیلی از موضع قدرته،
حرف قرآن چون از موضع قدرته. این یه مورد رو تو قرآن داره که اینو بپذیرید. البته تازه این موقعش هم گفتن الحذر الحذر که من عدوه که بعد صلحه حواستون باشه اینا رو
خدعه نکنن،
خدعه نکنن. برای همین دارد که ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، که اون بخش همون خدعه کرده.
بله.
این یرید و ان یختو که فان حسبک الله. حالا این یه نکته. اون متا نصر الله که شما میگید، که حالا این عبارتی که شما گفتید در سوره مبارکه بقره است، مستهم البأسا و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله.
بله، بله.
یعنی نه مردم میگن، رسول هم میگه متا نصر الله. آه. یعنی داد همه در میاد. متا آقای حسینی و بینندگان از بعدش چیه؟ بعد این متا نصر الله شلا ان نصر الله قریب. یعنی اینش مهمه. وقت چرا اصلا خدا این سنت رو پیاده میکنه رو مؤمنین؟ به خاطر اینکه مؤمنین پیروزی های خودشون رو برای خودشون فاکتور نکنن، از خدا بدانند. ببینید رزق مؤمن من حیث لا یحتسبه. خب باید اینجوری باشه که رو خودش حساب نکنه. ببینید خودش کار کنه ولی رو خودش حساب نکنه.
شما نگه این کار من بود.
آها بگی آقا من قوی شدم، انقدر قوی شدم که میزنم چیکار میکنم. اینجوری نیست. بله برای فیگور، برای دشمن و برای ترس دشمن هر جور مانوری بیاد که دشمن رو بترسونه اون سر جای خودش. امیرالمومنین وقتی که پرچم رو دادن دست محمد ابن حنفی فرزندشون، گفتن محمد جان تزول الجبال علا تزول، کوها جا به جا شدن جا به جا نشد. اعر الله جمجمتک پتف الارض قدمک، پاتو مثل میخ بکن تو زمین. عد علا ناجزک، دندوناتو رو هم فشار بده. ارم به بسر که اقصى القوم، تا ته لشکر رو ببین و غضه به سرک، دیگه سرتو بنداز پایین ده بزن. خب یه موقع از داریم میخواییم در مقابل دشمن نشون بدیم ما ایستادیم.
بله.
یه موقع از در مقابل خدا آدم میخواد بگه خدا من دیگه خودم میرم. خب اینجوری هم نیست. اتفاقا اونجا شما نیا کنید، یکی از جنگ های که جنگ چندان مهمی نیست تو تاریخ اسلام، ولی قرآن میگه به نام جنگ حنین، بعد از فتح مکه و چه و چه، اینجوری که خیلی دیگه نظام اسلامی قدرتمند و قلدر شده بود، شکست خورد تو اون جنگ.
چرا؟
چون اذ اعجبتکم کثرتکم، دیگه به تو آقا ما که تو
ما که خیلی زیادیم،
بعد اینقدر آدم بودیم زدیم اینا رو لهشون، که الان که دیگه اینقدر زیادیم که دیگه ببینید از خدا غافل شد. خدا بیخ میاره کار رو که چه کار بکنه، همه چشاشون بره اون بر، یعنی خدا متان است رو. تا این اتفاق فقط ما نباید گم بزنیم، ببینید میگم ما نباید گم بزنیم، این تیکه نباید بگیم که آقا ما کورنت درست کردیم که مرکاوا 4 میزنه.
خب میزنه،
میزنه. ببینید ما این، ببینید تو آیات قرآن همینو داره، همینی که آرم سپاهه چیه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. یعنی چی؟ یعنی تو استعداد خودتو بیار وسط، باعث میشه که بترسونی دشمن خودت و دشمن خدا رو، و یه عده پشت درهای بسته که اصلا تو خبر نداری کیان، اونا پشت درهای بسته میترسن. خدا داره این وسط یه کاری میکنه. ببینید ما باید استعداد نظامی خودمون، استعداد روحی خودمون رو وسط بیاریم، ولی نباید بگیم که کرنت آوردم. چه کرنتی؟
حالا بعد نه، بعضی وقتا ویدیوهای بچه مقاومت که منتشر میشه، به خصوص بر بچه حزب الله هدف گرفته داره ویدیو میگیره، اون به ما رمیت ازرمیتو میخونه.
سند این درسته، ببینید این درسته که وقتی داره میزنه بگه و ما رمیت ازرمیتا ولکن الله رم و ما قتلتم ولکن الله قتلهم، خدا داره میکشه، من یه وسیله ایم، لذا به این نقطه میرسونه تا این اتفاق
خب
دقیقه الان نصر الله قریب بیفت.
زنده باشید.
این کودک کشی هم که شما فرمودید،
هم سوال آخرم چون زمانمون هم داره میره،
این
بگی
این امتداد همین بس. ببینید یه ماجرایی هست برای این که اگر خدا بخواد یک قومی رو نابود کنه و تصمیم گرفته باشه که دیگه نابود کنه، باید نصاب فسق او رو ببره بالا.
خب
یعنی یه حدی باید، مثل یه مدرسه ای هست که مثلا میخواد دانشمندش رو اخراج بکنه، دنبال دو تا امتحان دیگه هم هست که این مثلا تجدید
میشه، چوب خطش پرش،
دیگه چوب خطش پرش. این آیات اومده و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. میگه که اگه ما بخوایم یه قومی رو هلاک بکنیم، یه مسئولیت میدیم به خوشگذران و طبقات مرفهین بیدرد. میگه آقا شما نصاب فسق رو ببر بالا تا من بزنم داغون کنم. این خودش سنت خداست. کودک کشی تو این ماجرا همون جوری که ظهور حضرت موسی، اصلا چرا باید فرعون بفهمد که یه موسایی داره به دنیا میاد؟ چرا باید این بفهمه؟ خب فهمید، شروع کرد به کودک کشی. کودک هایی به اسم موسی داشت میکشتی، یعنی همجوری کودک کشی نمیکرد که، داشت به اسم موسی کودک میکشت. این خونهای این مظلوم ها که ریخت، این خونهای مظلوم به خصوص بچه، یه بحثی هست که راجع به بچه، که بچه بسیار قدره به جهت روحی، چون که حدیث العهد به رب، تازه از پیش خدا اومده.
بله.
کسی که تازه از پیش خدا اومده، زد یه حالت شوخی هم بکنیم، ببینید شما به یه بچه میرسید آقای حسینی با نزاکت، به یه بچه میرسید یهو میگید گوگلی گوگلی، یعنی اصلا یوه میکشد تو پایین. هر کیو این به خاطر قدرت روح بچه است.
عجب.
هیچ کسی حاضر نمیشه برای بچه انقدی که مادر وقت میذاره، بچه انقدر قدره. شما جریان سید الشهدا جسارت شاید اینجوری بگیم، یعنی واقعیته، در جریان سید الشهدا یه ختامه و مسکی لازم داره که خون حضرت علی اصغر، باید این ختامه و مسک بخوره پایین پرونده تا اتفاق چی بشه، ماندگار بشه. الان هم این کودک کش ها هی دارن کودک میکشه، این خون ها و آهای این موجودات بسیار قدر وقتی که جمع میشه روی هم دیگه، موجب غرق کردن فرعون شد و ظهور موسی این هم موجب غرق کردن رژیم صهیونیستی میشه و همین
انشاءالله.
موجودات خبیث انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم ازتون. چقدر دیگه سوال داشتم که وقت نشد ازتون بپرسم. ایشالله یه وقت دیگه
انشاءالله
تشریف بیارید با هم دیگه گفتگو بکنیم. متشکرم از حجت الاسلام و مسلم جناب آقای قاسمیان.